بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض کردم اقتصاد متوقف است بر کار، کار تولیدی، کار توزیعی و کار خدماتی. در باب کار تولیدی گفتم از مواهب طبیعت استفاده کردن و از جمله مواهب طبیعت زمین است. از زمین استفاده کردن، گفتم از نظر اقتصاد زمین منقسم می شود به اقسام مختلفه ای و یکی از تقسیم هاش اینه که زمین یا موات است و یا غیر موات، و اون زمین موات یه وقت موات بالاصاله، یه وقت موات بالعرض. در باب موات بالاصاله گفتم نظیر بیابونها، وادی ها، کوه ها، این گونه چیزها که بهش میگیم اراضی موات بالاصاله، این از انفال است و اولا و به ذات مالک او دولت اسلامی، شخص نه جهت. پیغمبر اکرم مالک است، اما به عنوان اینکه امام است، به عنوان اینکه رئیس دولت اسلامی. ائمه طاهرین هم مالکن، اما ملک جهت. روایات به خوبی دلالت داشت که ائمه طاهرین همچنین پیغمبر اکرم علیه السلام فرمودن اگر کسی احیا بکند این زمین موات را میشه مالک. ایما قوم احیا ارزن میتتن فهیه ده. بحثی که هفته گذشته بود این بود که آیا هر که احیا کند ولو غیر شیعه، یا اختصاص داره به شیعه. بحث به ما گفت اختصاص به شیعه ندارد و این عموم من احیا ارزن فهی الله به حال خود باقی و مخصص برای او پیدا نکردیم. بحث امروز بحث مهمتری و اون بحث اینه که آیا این کسی که احیا می کند زمین رو مالک می شود یا نه حق بیشتر پیدا نمی کنم. زمین از ملک امام، از ملک دولت اسلامی بیرون نمی رود. اگه احیا نکرده باشد دولت مالکه، و اگر کسی احیا کرده باشد حقی به اون زمین پیدا می کند. نظیر حق و تحذیر که انشاءالله بعد درباره صحبت می کنیم، که اگر کسی یه جایی از بیابون را سنگ چین کرد، یه علامتی گذاشت، این یه حقی پیدا می کند با یه شرایط خاصی، بهش میگیم حق و تحذیر. آیا اگر احیا کرد اینجوره؟ شهید رضوان الله علیه در مسالک فرموده و بعضی از بزرگان هم فرمودن، یا اینی که نه به واسطه احیا مالک میشه. مشهور در میان فقها ملکیتی، ولی غیر مشهور بعضی از بزرگان فرمودن حقی بیشتر بر زمین پیدا نمی کنن. ما باید این روایات رو که بعضی از اون روایات رو هم خوندیم
دو دفعه با این عینک وارد بشیم، یعنی با عینک ملکیت و حقیقت، از این جهت روایات رو بررسی کنیم، ببینیم آیا روایت دلالت می کند بر این که محیی حق پیدا می کند، یا علاوه بر این که حق پیدا می کند مالک هم می شود. روایات منقسم می شود به سه قسم. یک قسمت از روایات ظهور داره در ملکیت، یه دسته از روایات ظهور داره در حقیقت، میگه ملک نیست حقه، یه دسته از روایات هم ظهوری براش نیست، هم میشه حملش بکنیم بر این که دلالت میکند بر ملکیت، هم قابل حمل است بر این که قائل به حق بشیم. خب این روایت که زو وجهین باشد خیلی به درده، نه این طرف نه اون طرف نمیخوره. فقط باید بسنجیم اون روایاتی که میگه حق و اون روایاتی که ظهور داره در ملک و اون روایاتی که ظهور داره در حق، و ببینیم جمع بین روایات از نظر عرف چه اقتضا داره. حالا روایاتی رو میخوانم که دلالت میکند بر این که ملکه نه حق. با جلد 17 وسائله، جلد 17 وسائل کتاب احیاء موات صفحه 326، روایت 1 از باب 1، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم، روایت از نظر سند عالی است، صحیح است. قال سألته عن الشراء من ارض اليهود و النصارى قال ليس به بأس. گفتم زمینی که دست یهود و نصارا است من بخرم چطوره؟ فرمودن طوری نی. بعد علت آوردن که چرا طوری نی، فرمودن و ایما قوم احیا شیئا من العرض او عملوه فهم احق بها و هی لهم. هر قومی که زمینی رو احیا بکند این احق به اون زمین است. بعد می‌فرماید و هی لهم، این و هی لهم بعد از احق فهم احق بها اومده. شاید بخواد همین توهم حق رو بزنه که کسی توهم نکنه حق صرفه، علاوه بر این که فهم احق بها و هی لهم، این لام لام تملیک دیگه. و ما بخوایم بگیم این تکراره، فهم احق بها و هی لهم یعنی حق، و هی لهم یعنی بازم حق. خب معلوم خلاف ظاهره. یکی هم خود ظهور شراء، بیع و شراء معمولا روی چیزی میاد که بایع مالک باشد، گرچه حق قابل واگذاری هست، گرچه حق را هم خرید و فروش میشه کرد، اما معمولا اگر بخوایم خلاف اصطلاح رفتار نشه، خلاف ظهور رفتار نشه، راجع به حق باید واگذاری معنا کنیم. و اگر چیزی را شما مالک باشی و من ازتون بخرم، ای رو بیع و شرا. و او سوال کرده عن شرا من ارض اليهود، حضرت فرمودن طورینی بیع و شرا. ظهور داره در ملکیه. اگر ما بخوایم دست از ظهور برداریم، یه دلیل حسابی میخوایم، و الا ما باشیم و این روایت، هم شراش ظهور در ملکیت دارد و همم و هی لهمی که بعد از فهم احق بها واقع شده، الا اینکه دلیلی داشته باشیم بگید نه، مجبور بشیم دست از این ظهور برداریم. روایات باب یک معمولا همین جوره دیگه، ما بقیه روایات را نمیخونم و روایات را خودتون مطالعه بکنید دیگه. معمولا روایات باب یک هی مرتب یاد دارد که من احیا ارزن فهی له، یاد داره من احیا ارزن فهو احق به و هی له. اگر احق به را نداشته باشه، خب ظهور داره در ملکیه. اگر احق به ها داشته باشه، بعدش هم و هی له، بازم ظهور قوی تر میشه در ملکیه. بله، یکی از این روایات باب یک دارد که فهم احق به ها، دیگه و هی له هم نداره. روایت سه از همین بابه، و عنه عن فضاله عن جمیل ابن دراج عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. باز روایت از نظر سند صحیح السند. قال ایما قوم احیا شیئا من الارض او عمروها فهم احق بها و هی لهم نداره. این روایت از اون روایاتی است که زو وجهینه، که این فهم حق به ها ممکن است کسی بگه ملکیت، ممکن است هم کسی بگه نه ظهورش حقه دیگه، وحی لهم که نداره، پس فهم حق به ها ظهور داره در حق نه در میل. اما راستی اگه ما باشیم و همین یه روایت، این نمیتونه برای اون حقی یا کار بکنه. برای این که اون قیدهای اضافی، اون وحی اللهمی که در اون روایته، در اون روایاته برای اون کار میکنه، یعنی این فهم احق به ها رو معنا میکنه. این روایت میگه فهم احق به ها، اون روایات دیگه من جمله این روایتی که الان خوندم میگه مراد از حق یعنی ملکیت، لذا این روایت نمیتونه کار بکنه. بنابراین تا اینجا اینجور شد که روایاتی داریم من جمله روایت یک از باب یک از باب احیای اموات، احیای اموات دلالت می کند ظهورشم قویس در این که اگر کسی زمینی رو احیا کنه میشه مالک. در مقابل این روایت صحیحه کابلی است، یعنی همون روایتی که تا حال دو مرتبه خوندیم، روایت دو از باب سه از ابواب احیاء موات، صفحه 329. و عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن ابی خالد الکابلی. روایت از نظر سند صحیح است. گفتم لا اقل مصحح است، بالاخره روایت معتبر است. عن ابی جعفر علیه السلام قال وجدنا فی کتاب علی علیه السلام ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین، که این دلالت میکرد بر اینکه زمین مال امام است، مال جهت. انا و اهل بیتی الذین اورثنا الارض و نحن المتقون و الارض کلها لنا. بحث الان اینه، اونجا که موقع مورد استشهاد ماست این جمله، فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها ولیعد خراجها الى الامام من اهل بیتی. این با حق می سازد نبا ملک. تقریب استدلالی که شده اینه که اگر به احیا مالک بشم دیگه نباید خراج بدم. و امام علیه السلام می فرماید اگر آباد کردی خراج باید بدی، خراج با حق می سازد، یعنی امام مالک شما حق داری روی این زمین کار میکنی، برای این که او مالکه و شما حق داری باید قسمت بشه، خراج زمین را باید بدی برای این که او مالکه، تو هم برداشت میکنی برای این که حق داری به او. عمده این روایته که این جمله ولی عد خراجها الال امام من اهل بیتی وله ما اکل منها، میگه که میتوانی از این زمین استفاده بکنی اما زمین مال امامه، باید خراجش رو بدی به امام علیه السلام. خب اگر ما باشیم و ظهور این روایت قابل تخصیصه، تخصیص میده اون روایات را، اون روایات میگفت که من احیا ارزن فهیه له، این حکومت پیدا میکند بر او، مفسر او میشه، که تخصیصم نی اصلا حکومته، مفسره. اون روایت میگد ایما قوم احیا شیئا من الارض فهم احق به ها و هی لهم، این روایت میگه و هی لهم یعنی حق. خیلی عالی، خیلی عالی به این معنا که اگر ما باشیم و اون روایت باب یک و این روایت دوی باب سه از نظر فن اصولی این روایت حکومت پیدا میکند بر اون روایات و اون روایات رو تفسیر میکند، الا اینکه اشکال هایی هست که ما نمیتونیم این روایت رو مفسر قرار بدیم. یک احتمالی که هفته گذشته من عرض کردم، گفتم این من المسلمین قید برای کیه؟ قید برای عرضه یا قید برای محیی؟ اگر قید برای محیی باشه خوب خوبه، یعنی اگه مسلمانی زمینی رو احیا بکند باید خراجش رو بده، و اما اگر قید برای عرض باشه معناش این میشه هر که زمین خراجیه رو آباد بکند باید خراج بده. خب مربوط به بحث مانی. بله، بعد میرسیم در اراضی خراجیه، و در اراضی خراجیه اونجا ما قائل میشیم این که اگر کسی بخواد اراضی مفتوحت عن وطن رو آباد بکنه باید خراج بده. حالا اگر خرابه باشد و آبادش کنه، لذا فلیعمرها داره دیگه، فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها ولیعد خراجها. علی کل حالین مربوط به اون زمین ها که 5-6 قسمم هست، یکی همون مفتوحات عن وطن هم فقط مراد ما نی، انشاءالله میرسیم 5-6 قسم داریم که اسمش میذاریم مواتب العرز. اون زمین ها این من المسلمین اگر قید برای عرض باشه فعلا از بحث ما بیرونه، بحث ما فعلا در اراضی مواته و این مربوط به اراضی خراجیه میشه. این یه احتمال که احتمال قوی است و همین احتمال لااقل روایت رو مجملش میکنه، دیگه نمیتونه مفسر واقع بشه، دیگه نمیتونه مخصص من احیا ارضن فهی الله واقع بشه. یه اشکال. یه حرف دیگم هست و اون اینه که اگر راسی این فلیعد خراجه ها بود، این باید شهرت به سزایی پیدا بکنه، مثل خمس و زکات باید باشه. چجور خمس دادن یه چیز مسلمیست پیش شیعه، زکات دادن یه چیز مسلمیست پیش شیعه، باید خراج زمین موات هم یه چیز مسلمی باشد در اسلام. نه اینکه ما اینجا بشینیم بحث بکنیم بگیم که آیا این روایت دلالت داره یا نداره، برای اینکه همه مبتلا بهشونه. همینجا که الان ما نشستیم 100 سال قبل اراضی موات بوده، فلیعد خراجه ها باید خراج بده. همین قوم در زمان ما، حتی در زمان طلبه ما، بسیاریش اراضی موات بود، نه بایرم نه اراضی موات بود. فلیعد خراجه ها یه باید خراج بده، و بالاخره یه مسئله مبتلا بهی باید باشه، و به قول مرحوم آخون لبان و اشتهر، یه مسئله هر کدام کفایه خونده باشید، یه مسئله مرحوم آخوند داره در باب قصد وجه و قصد تمیز که ایشون می‌فرماید این عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود. بیگه بعض اوقات اینجوری است، عدم الوجدان یدل على عدم الوجود. یه قصد وجه و تمیز اینجوریه، قصد وجه در نماز یعنی بگم به عنوان واجب، قصد تمیز بگم به عنوان زهریه. آیا اینا واجب است یا نه؟ مرحوم آخون در کفایه میگه واجب نی، برای اینی که در اخبار ما روایتی نداریم، نه کسی سوال کرده نه امام جواب داده، و اگه بود لبان و اشتهر سوال میکردن، امام علیه السلام جواب میدادن، یه چیز مشهوری میشد برای اینکه نماز عام البلوا در میان مردمی. و این حرف نکته ظریفی است که بعد مرحوم آخوند هم همه پسندیدن. اگه یه چیزی عام البلوا باشه، همه بهش احتیاج داشته باشن و هیچ سوالی درباره او نشده باشه، هیچ جوابی درباره او داده نشده باشه، از اینا پی میبریم که خبری نیست، وجوبی نیست. این ولی عد خراجه ها راسی، اگه یه چیز واجبی بود باید همه ما بدونیم، هر عامی بدونه که اگر زمینه مواتی رو احیا کرد باید خراج بده و نباید اینقدر مسئله ضعیف شده باشد که مشهور در میان فقها بگن ملکیت، بعضیا هم بگن نه ملک نیست حقه. اینم حرف دوم که ولی عد خراجها را از این جهت نمیتونیم بگیم که مراد یعنی خراج ملکیتی که مال امامه. اشکال سومی که هست مهمتر از این دوست اینه که خیلی خوب اینا همه میگن، حالا اون که حرفی نیست، اونا همه میگن. الان در تحریر الوسیله همین حرف ها که انفال خیلی ها میگن، من جمله رهبر عظیم الشأن انقلاب در تحریر الوسیله فرمود انفال در زمان شیعه برای شیعه مباح. خب باید حالا اینجا این جواب مرا شما بدی، این که آیا امام علیه السلام مالک و اباحه کرده بر من؟ این اگه بود باید همه بدونن این حرف را، مثل خمس، مثل تحلیل خمس. در باب تحلیل خمس یه روایاتی داریم، یه اختلاف عجیبی شده بین اخباری و اصولی که آیا خمس حلال یا نه. اخباری میگه آره، اصولی میگه نه، و یه بحث مفصلی اونجا کردن، جوابهای مفصلی هم دادن. باید اینجورها باشه، نه این که ولی عد خراجه ها را یه کسی مثل شهید در مسالک یه احتمالی روش بده، بعدم بعضی از بزرگان بیان اون احتمال رو تقویتش بکنن. اشکال مهمتر از این دو اشکال سومه، و اون اشکال سوم اینه که این ولی عد خراجه ها معرضان انهای اندل اصحابه، یعنی هیچ کسی، حتی اون کسانی که قائل به حقن، نمیگوین خراج باید بده. هیچ کسی، اون که قائل به ملک میگه نباید بده، نگفته بده، حتی در زمان حضور. اونم که قائل به حق، نگفته باید بده، حتی در زمان حضور. در زمان غیبت هم دیگه این احتمالی که این آقا دادن نمیاد که بله واجب بوده، الا اینکه امام علیه السلام بخشیده، که نیستم اینجور چیزی در روایات. اما علا کل حالین ولی عد خراجه ها واجب باشد اگر من زمینی رو احیا کردم مالیاتش رو بدم، یعنی خراجش رو بدم، به این معنا که این زمین مثل زمین موقوفه که الان در قم هست، من اجاره میکنم زمین موقوفه را، در اون میشینم و مال الاجاره میدم. اینجوری باشه. این معرضان انها عند الاصحابه. هیچ فقیهی قائل نیست به این که واجب است اگر کسی زمین مواتی رو احیا کرد خراجش رو بده. چی باشه؟ بارک الله احسن. این سوم. حرف چهارم حرف آقاست که خوب حرفی، و اون این است که آقا مراد از این خراج اصلا این معناش نیست که این آقا کرده و گفته از حق. معنای خراج از نظر لغت مجموع البحرین معنا میکنه ما یحصل من القلده، یعنی زکاتشو بده. امام علیه السلام فرمودن اگر زمینی رو آباد کردی ها زکاتشو بده، باقیش مال خودی. فرمایش ایشون اتفاقا شاهد جمع هم داره، شاهد داره، شاهد روایی داره. خب ولی یاد خراجه ها حاصل دیگه. خب بله ببینید، روایت یک، روایت هشت از باب یک و به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت از نظر سند صحیح است، صحیحش هم عالی است. قال سئل و انا حاضر، عبدالله ابن سنان که یکی از فقهای بزرگه میگه من در مجلس امام صادق بودم، ازش سوال شد و من بودم. ان رجل احیا ارزن مواتا فیها نهرا و بنا فیها بیوتا و قرس نخلا و شجرا فقال هی له و له اجر بیوتها و علیه فیها العشر فیما سقط السماء. فرمودن اگر احیا کرد زمین را مالک میشه، الا اینکه باید اگر به واسطه قنات ده یک بده، اگر به واسطه غیر قنات 21 بده. فی ما سقط السما آسیل وادی آسیل وادی او عین و علیه فی ما سقط الدوالی والغرب نصف العشر، یعنی 21. اگر به واسطه تلمبه باشد مثلا، حالا 21. اگر به واسطه آب رودخانه و قنات و اینها باشه، 10. در اینجا روایت صراحت، یه نحو صراحتی داره، این که فقط چیزی که واجبه براش زکاته، این شاهد جمع میشه بر اون. فلیعد خراجه های روایت کابلی، ولیعد خراجه ها یعنی چه؟ این معناش میکنه، میگه که فی هل عشر فی ما سقط السما و فی ها نصف العشر اگر به واسطه یه دوالی و الغرب باشه، یعنی به واسطه چاه و آب کشیدن از چاه باشه. این شاهد اون، لذا فلیعد خراجه ها یعنی زکات. چی فرموده شما؟ خب میگم تفسیر میکنه دیگه، لذا این روایت تفسیر بکنه این روایت را و بگیم مراد فلیعد خراجه ها یعنی فلیعد زکاته ها. وقتی اینجوری باشه دیگه جمع بین روایات هم میشه و اشکالی دیگه در این نیست. یه حرف دیگر هم، حرف پنجم، اینه که اصلا این بحث نتیجه عملی نداره، نتیجه فقهی است. برای خاطر این که اون کسی که قائل به ملک، میگه میتواند بفروشه، میتواند بخره، میتواند واگذار کنه، میتواند به ارث بده تا آخر، اون کم که قائل به حق، باز همین رو میگه، میگه میتواند بفروشه الا اینکه حقشو میفروشه، میتواند هبه بده، میتواند وقتی مرد به ارث بده تا آخر. اون که قائل به ملک، میگه اگر حاصلی ازش برداشت کرد مالک میشه، اونم که قائل به حق، میگه حاصلی اگه برداشت کرد مالک میشه. اون که قائل به ملک، میگه هیچی نباید بده جز زکات، اونم که قائل به حق، میگه هیچی نباید بده جز زکات. بنابراین اصلا مسئله از نظر اقتصادی که ما داریم بحث میکنیم، یعنی نتیجه عملی، نتیجه عملی نداره، همش میشه نتیجه فقهی. یه روایت دیگه هم هست، این روایت رو بخونم، این روایت هم تأیید میکنه این عرائضی که کردم و مثلی که به خوبی دلالت دارید بر این که ملک هست نه. روایت دو، روایت یک از باب دو، از همین ابواب احیاء موام، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت روایت سکونی است، موثقه است، ولا سکونی از عامه بوده، اما همه توثیقش کردن و علی کل حالن به روایات سکونی عمل کردن، به این روایت عمل شده، روایت معتبره است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من غرس شجرن او حفر وادیا بدیا لم یسبقه الیه احد او احیا ارضا میتتا فهی له قضاء من الله و رسوله. فرمود اگر کسی درختی رو بکارد یا چاهی رو بکند یا زمین مواتی رو احیا بکند، این میشد مالی. حالا این فهی له رو اگر به معنا ملک معنا کنیم عالی در میاد. معناش این است که درخت رو میشد مالک، چاه رو میشد مالک، زمین رو هم میشه مالک. و اما اگر به معنا فهی له رو بخوایم معنای حق کنیم، راجع به زمینش درست در میاد، راجع به قرص شجرن او حفر بادیان بدی یا درست نیم، برای اینکه اون مسلم ملکیته. اگر کسی درختی رو بکاره، دیگه هیچ کس نگفته این حق به درخت داره، همه گفتن مالک درخته. حتی اگر قصبم در زمینی بکاره بازم مالکه. در راجع به چاشم همه گفتن مالکه. اگر بخوای اینجور معنا کنی بگی راجع به قرص شجرن یعنی مالک، راجع به حفر وادیان بدیا یعنی ملک، راجع به احیا ارزن میتتا یعنی حق، استعمال شای در اکثر از معنا میشه. یعنی فهی الله گفتم، هم اراده کردم حق، هم اراده کردم ملک، و این خلاف ظاهره. استعمال شای در اکثر از معنا رو ما جایز میدونیم، اما نه تو فقه، تو ذوقیات، تو اشعار و توی معماها، و اما تو محاورات عرفی استعمال شای در اکثر از معنا غلطه، اصلا نمیشه، خلاف ظاهره بالاخره. پس این فهی الله که واقع شده بعد حفر بدی با وادیان و قرص شجران و احیا ارزن، به خوبی دلالت دارد بر ملکیت. اینم تأیید می کند این عرائضی که راجع به صحیحه کابلی گفتم. فتلخص مما ذکرنا، این که روایات ظهور داره در ملکیت و مفسری مخصصی برای این روایات نداریم.